سال وفات وی را 334 یا 335 هجری قمری ذکر کرده اند. از شبلی تألیفی مستقل در دست نیست، اما سخنان، اشارات، مناجات، اشعار و حکایات ژرفی از او در تذکره ها آمده است. یکی از منابع معتبر سخنان و حکایات شبلی کتاب های عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامی ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. عطار علاوه بر بخشی که در تذکرت الاولیا به شبلی اختصاص داده و زندگی و مقام او را در عرفان و تصوف بیان کرده، در منطق الطیر و الهی نامه نیز برخی حکایات مربوط به شبلی را به نظم درآورده است. ابن عربی نیز در کتاب التجلیات الالهیه خود نوشته است که در دو مرتبه از مراتب تجلی با شبلی دیدار کرده است. وی همچنین در کتاب فتوحات مکیه خود نیز از شبلی حکایات و سخنانی نقل کرده است. کامل مصطفی شیبی اشعار پراکنده شبلی را در مجموعه‌ای به نام دیوان ابوبکر شبلی گردآوری کرده است. محققان بر این باورند که شبلی در تاریخ عرفان ایرانی چهار ویژگی برجسته دارد. نخست این که او مانند بایزید بسطامی، عارف بلند پایه ایرانی، بر عشق تأکید بسیار داشته و از جمله سردمداران عرفان عاشقانه محسوب می شود. به اعتقاد عطار نیشابوری، از گفتگوهای او با جنید می توان دریافت که وی کشش حق یعنی جذبه الهی را مقدم بر طلب و کوشش بنده می دانسته است، در صورتی که جنید و یارانش کوشش بنده را سبب کشش حق می دانستند. دیگران که شبلی از جمله عرفایی است که افعال غیر متعارفش او را در ردیف عقلای مجانین قرار داده است، چنان که نوشتند او هر از گاهی به علت جذبه های شدید دچار دیوانگی می شد و او را به بیمارستان یا دیوان خانه می بردند. ابن عربی نیز در کتاب فتوحات مکیه حالت او را با بهلول قابل مقایسه دانسته است. ویژگی دیگر شبلی آن است که او یک عارف شطح‌گوی است. عشق فراوان او به حق تعالی و بیخودی که در اثر این عشق بر او چیره میشد موجب شده است که زبان او در بیان مضامین معرفتی و سلوکی زبانی پیچیده و دشوار باشد. شطحیات شبلی را ابو نصر سراج در کتاب علمه و روزبهان در شرح شطحیات گرد آورده و شرح و تأویل کرده اند و بالاخره ویژگی برجسته شبلی آن است که او در کنار عرفای همچون رابعه ادویه و زنون مصری از زمین سازان ظهور و گسترش ادبیات منظوم و عرفانی فارسی محسوب می شود. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه نوآوری را بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و سایر کشورهای جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه تشخیص ناهنجاری‌های بدنی با استفاده از امواج مادون قرمز شدند. این طرح که به مرحله تولید نیمه صنعتی و ثبت اختراع رسیده است، در تشخیص ناهنجاری‌های ستون فقرات و اندازه‌گیری زوایای انحنای کمر و پشت کاربرد دارد. در این روش سنسور مادون قرمز در نوک قلم و دوربین‌های مادون قرمز نیز در فاصله 1 متری فرد قرار می‌گیرند. سپس با استفاده از مداد طراحی شده به لندمارک‌های آناتومیک بدن، با استفاده از مداد ضربه آرامی وارد و محل آن در نرم افزار طراحی شده و در دوربین ثبت می‌شود. در نهایت زوایای مورد نظر در نرم افزار پردازش تصویر تهیه شده وارد شبکه عصبی مصنوعی و پس از تشخیص الگو در یکی از دسته‌های سالم و بیمار طبقه بندی می شود. این دستگاه در فیزیوتراپی ها و مراکز درمانی حرکات اصلاحی کاربرد دارد. قرار نگرفتن در معرض اشعه های مضر، قابلیت اندازه‌گیری تمام ناهنجاری های آناتومیکی بدن و قیمت مناسب از مزایای این دستگاه به شمار می رود. همچنین محققان دانشکده برق دانشگاه تهران با ساخت یک نانو ابزار الکترونیکی روشی جدید برای تشخیص انتشار سرطان به بافت‌های دیگر ابداع کردند. تشخیص مراحل مختلف سرطان به ویژه میزان پیشرفت آن یکی از مباحث مهم در علم پزشکی است، زیرا می‌تواند علاوه بر تشخیص به پیشگیری از آن نیز کمک زیادی کند. تشخیص گسترش سرطان به بافت‌های دیگر بدن یعنی متاستاز شدن اهمیت ویژه‌ای در درمان این بیماری دارد. در حال حاضر از روش‌های مختلفی برای تشخیص انتشار سرطان به بافت‌های دیگر استفاده می‌شود که اغلب کم دقت و زمان بر است. اما محققان ایرانی به تازگی موفق به طراحی، ساخت و تجاری سازی دستگاهی برای بررسی انتشار سرطان به بافت‌های دیگر شده‌اند. به گفته محقق این طرح، دستگاه فعلی قادر به تشخیص متاستاز شدن سرطان پستان است و قرار است قابلیت این دستگاه برای تشخیص انواع سرطان بهبود یابد. در روش‌های رایج از یک سری شناساگرهای زیستی استفاده می‌شود که گران قیمت و زمان بر است و از دقت بالایی نیز برخوردار نیست. اما کیت ساخته شده در این طرح حتی حضور یک سلول سرطانی در بافت را نیز تشخیص می‌دهد، به طوری که در بررسی چند نمونه نتیجه آزمون تشخیص سرطان که با استفاده از روش‌های رایج منفی اعلام شده بود، با استفاده از این دستگاه مثبت شد و پس از آزمون‌های تکمیلی مشخص شد بیمار درگیر سرطان است و این دستگاه به خوبی توانست این موضوع را تشخیص دهد. به گفته محقق این طرح، یکی از مزایای استفاده از کیت ساخته شده این است که از بافت زنده برای تشخیص استفاده می کند و این بافت را می توان برای آزمون‌های تکمیلی دیگر مورد استفاده قرار داد. در حالی که در روش‌های رایج بافت زنده در حین انجام مراحل آماده سازی دچار مرگ می شود. تاکنون آزمون تشخیص متاستاز شدن با این دستگاه برای 200 بیمار انجام شده است و و در مواردی که بیمار دچار بیماری سرطان بود، این دستگاه توانست حضور سلول سرطانی در بافت را به خوبی تشخیص دهد. عزیزان، در دنیای علم و فناوری چندی پیش درمان ریزش مو کشف شد. محققان دانشگاه پزشکی در ایندیاناپولیس موفق شدند با کمک سلول‌های بنیادی تکه‌هایی از پوست حاوی فولیکول مو را پرورش دهند و درمانی برای ریزش مو پیدا کنند. این محققان توانستند برای نخستین بار یک تکه پوست حاوی مو را در آزمایشگاه بسازند، به این صورت که با استفاده از سلول‌های بنیادی موش لایه‌های رویی و زیرین پوست را پرورش دادند. فولیکول مو در این لایه‌ها پرورش می‌یابند. این بافت پوست آزمایشگاهی شباهت زیادی به موی طبیعی دارد و محققان تصمیم دارند از آن در آزمایش‌های مربوط به داروی ریزش مو استفاده کنند. چندی پیش نخستین دستگاه درمان زخم با امواج تایید شد. این نخستین دستگاه تایید شده FDA است که با استفاده از امواج آکوستیک زخم‌ها را درمان می‌کند. این دستگاه به خصوص برای درمان زخم‌های پا در بیماران دیابتی کاربرد دارد. در این بیماران ضربه به رگ‌های خونی و اعصاب به کاهش گردش خون، عفونت و گاهی اوقات قطع عضو منجر می‌شود. دستگاه با کمک امواج زخم را تحریک و درمان می کند. همچنین در دو نمونه مطالعه نشان داده شده که 24 هفته پس از استفاده از این دستگاه نرخ بهبود زخم ها به 44% رسیده است. عزیزان، سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین آزمایش خون برای تشخیص ضربه مغزی در افراد را تایید کرد. این آزمایش خون پس از 4 ساعت مشخص می‌کند که آیا بیمار دچار ضربه خطرناکی شده است که نیازمند سی‌تی اسکن و بررسی‌های بیشتر باشد یا خیر. به گفته مدیر سازمان FDA آمریکا، این تست با کاهش هزینه‌های اسکن و آزمایش‌های غیر ضروری صرفه‌جویی زیادی برای سیستم‌های درمانی دارد. این تست دو پروتئین را در سلول‌های مغز می‌سنجد که پس از ضربه به سر وارد جریان خون می‌شوند. آزمایش خون 12 ساعت پس از حادثه می‌تواند این پروتئین‌ها را ردیابی کند. این تاییدیه گامی بزرگ در زمینه ساخت و تایید فناوری‌های نوین است. از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
یارانی همراه، در این لحظه تکرار نمایش هفته آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، تهیه کننده عزرا وکیلی.
زر چونان جمله روزها رمه کوچک بز و شتر در سوی رها ساخته بود و مهیای آن میگشت تا از بهر پروردگار به شیوه ویژه خیش نماز کند. در آن برهن زمین سنگ لاخ جز اندک بوته ها از خار مغیلان شتران و بزان او را هیچ خوردنی یافت نمی شد. هم در آن گرمگاه روز و تابش راست خورشید بر آن دره گرفتار در میان آن کوههای کم بلندا هیچ سایه نبود تا او را از آن حرم سوزان مرگبار جان پناهی باشد. در آن گوشه از دره که او بود دامنه کوها چنان صاف و دیواروار بود که گویی دستی به عمد آنسان بریده بودشان، بی هیچ شکاف و سایبان تا بتوان در پناهشان از نیزه‌های کشنده خورشید ینبوع جان به در برد. لیک در آن دور ترک در کمرکش کوهکی سپید رمه خیش را شکافی قارگون یافته بود و پهلو بر پهلو خف کرده بر زمین آرام گرفته بود. بوزر را پروای گرما و سوزش خورشید نبود، هرچند در این 3 سال که از پرستش بت دست شسته بود گاه او را پیش آمده بود که چون گرم نیایش با خدایش می شد چندان غافل از خیش می گشت که از بسیاری گرما تاب از کف می داد و بیرمق نقش زمین می شد تا که برادرش اونیس به جستجوی وی برمی آمد و او را در آن حال می یافت و از مرگ می رهانید. بوزر چونان دیگر روزها زمام خیش به دست دل سپارد و به آن سو که دل گفتش روی چرخانید و آنگاه به نیایش در آمد.
بوزر روزی دست در دست در راهی می رفتیم. من در آن حال که انگشتانم در میان انگشتان وی بود پرسیدم: وی جناده، مرا برگوی تا بدانم به روزگار جاهلیت نیز هیچ نماز می کردی؟
آری ای عبیدالله.
بر که ای بوزر؟
بر پروردگار جهانیان.
رو به کدام سو بر او نماز می بردی؟
به هر سو که خداوند خود متوجه هم می ساخت ای پسر صامت.
چسان در میان قوم قفار که جمله بت می پرستیدند تو خود راه یافتی؟
قصه اش دراز باشد ای عبیدالله.
برگو، مرا شوق شنیدن آن هست. پس در سایه دیواری نشستیم و او چنین آغاز کرد:
دانی ای عبیدالله که قبیله من بس درویش بودند. جمله دارایی ایشان رمه‌های کوچک از شتر و بز بود. چون سال خوش بود و بارش بسیار، روزگار ما بیش یا کم سفری می شود. لیک سال اگر خوشی می گرفت، جمله‌ان چارپایان یا تلف می شدن و یا خود از بیم تلف شدن می کشتیمشان. در این گاه سنت مردمان قبیله ما آن بود که چوبها از درخت سلع و هم درختی زودسوز که نامش اش بود گرد می کردند و آن چوبها بر دم یکی گاو می بستند و آن گاو بر کوهی فراز می کردند و در چوبها آتش می افکندند. چون آتش شعله می کشید، گاو ترسان و نعره زنان راه گریز در پیش می گرفت. پس مردم آن آتش دونده را شبیهی از آذرخش و آن نعره های گاو را شبیهی از رعد آسمان می گرفتند و بران بودند که در پی این کار بسا که از آسمان باران فرو ریزد. روزی چون سوختن یکی گاو بران حالت دیدم، مرا سخت دل بر آن بسوخت. پس اندیشه‌ام در شدم که آن چه کار باشد و بارش باران را با آن چه نسبت. همان گونه نیز شد، آن گاو بسوخت و از کوه فرو افتاد و هیچ باران نیز فرو نریخت. آنگاه جارچی در میان قوم ندا در داد که هر کس قربانی برگیرد تا دیگر روز نیایش راهی پرستشگاه بت قبیله منات شویم که تا ینبو به چند روز راه بود. من چندی بود تا در کارهای قوم خیش باریک می شدم و در آیین ایشان بسیار اندیشه می کردم، هم از این روی ایمانم و آن بتان و آن آداب و نیایش ها سخت کاستی گرفتم. لیک در این امر آنسان استوار نگشته بودم تا از همراهی قوم در آن کار سر بازم.
بوزر گویی به کار یاداری چیزیست، لختی درنگ کرد و سپس افسود.
آری ای عبیدالله. و دیگر روز با برادرم هر دو سوار بر یکی شتر ماده در پی قوم ره سفر قرارگاه بت منا در نخله شدیم. چون از پس چند روز سفر به آنجا رسیدیم، هر کس قربانی خیش پیشکش بت بزرگ کرد. برادرم اونیس نیز از جانب ما کوزه شیر شتر بر پای مراد نهاد. لیک چون نیایش باران و طواف بت پایان گرفت و راه بازگشت در پیش گرفتیم، من به پس پشت روی گردانیدم و یکی سگ دیدم که کوزه ما کچ ساخته بود و شتابناک به کار خوردن شیر آن. اونیس چونان دید خشمگین، خواست تا سوی آن سگ رود و بتاراندش. دیگر ندانستم چه شد تا من از این کار بازش داشتم و گفتم توانا خدای ما را به پشتیبانی بنده ناتوان چه نیاز. اینک شکیبایی پیشه کن تا بنگریم که چه رخ می نماید. سگ اما به خوردن شیر خدای قوم بسنده نکرد، بل چون از این کار فارغ شد، چونان که عادت سگان باشد یک پای خیش فراز ساخت و پیشاب خیش بر پای منات. آنگاه سرخوش و سبکبار بی هیچ تشویش و دغدغه در پی کار خویش را. من چونان دیدم اونیس را گفتم آن که سگی پست با او چنین کند چگونه تواند که خدای ما باشد. اونیس بندیشن در شد، لیک من خود از آن پس خرده تردیدهای مانده در دل به یک سو زدم. پاک ترک پرستش بتان کردم و در جستجوی پروردگار راستین برآمدم. چون چندی در آن حال گذرانیدن به هستی اندر نشانها یافتم که سوی او رهنمونم می شود. دریافتم که جهانی این مایه بزرگ پیچیده و ژرف نمی تواند آفریده موجوداتی باشد که خود ساخته دست انسانم. آفرینش را باید آفریدگاری باشد از جمله هستی بزرگتر و از جمله آفریدگان تواناتر. او هست، هرچند دیدگان ما را یارای دیدنش نباشد. نیز هر آنچه کوشیم اندیشه ما را توان پی بردن به است و جمله جنبه های وجودی وی نیست. چه او را انتهایی نیست و فهم ما بس محدود است. خداوند چندان بزرگ است که عقل خرد ما را هرگز توان احاطه بر او نتواند. پس در پاکی دل و وجود خیش سخت کوشیدم و در گفتار و کردار خود درنگ کردم تا که اندک اندک دلم روشنی گرفت و از سروری شگفت وجودم را در بر گرفت. آنگاه پرده ها یک یک از برابر دل و دیدگانم فرو افتاد و دانستم که باید با عقل و دل هر دو به او راه برم و بازش شناسم. اون چون چنان دیدن کافرم خواندن و از من روی برتافتن. خرد و کلان و پیر و جوان بر من خورده گرفتن و سرزنش کردن آغازیدن، جز برادرم و مادرم. لیک من بی پروای ایشان راه خیش پی می گرفتم. 3 سال بر این حال بودم تا که در غروبگاهی به قبیل اندر سخت دلتنگ بر در خیمه نشسته بود. در این گاه مردی شتر سوار دیدم که رو سوی ابوا داشت. او را آواز دادم تا از شتر فرود آید و در خیمه ما لختی بیاساید. شادمان پذیرفت. چون جامی شیر نوشید و اندکی آسود، از دیده ها و شنیده هایش در راه پرسیدم. گفت که از مکه باز می آیم. هم گفت که به مکه اندر ماجراها در کار رخ نمودن است. در آنجا مردی به پا خواسته و دعوی آن دارد که از آسمانها او را خبر می رسد. او کیشی نو آورده و جمله خدایان را خدای یکتا قرار داده است. من خواستم تا بیشتر از آن مرد دانم. هیچ آن مسافر از آن بیش از او نمی دانست. پس چون او رفت، اونیس را خواندم و بر وی قصه باز گفتم. هم دیگر روز راهی مکه ساختم تا سوی آن مرد رود و سخنانش را بشنود و نیک به خاطر سپارد و در بازگشت نکته نکته مرا باز گوید.
در زیران آفتاب داغ گرم نیایش ویژه خیش بود که از دور از سوی خیمه های قبیله تود غباری نازک به جانب آسمان فراز شد. غبار رو سوی آن دره تنگ متروک پیش می آمد. لیک بوذر چندان غرقه راز و نیاز عاشقانه خیش بود که تنین بلند گام های شتابناک شتر را که هر آن به او نزدیکتر می شد نشنید، تا آنگاه که اونیس قبار گرفته و خسته از شتر فرود آمد و به نام او را خواند.
نیمروز خوش جناده.
بوزر دست از نیایش شست و چون به ناگاه از خواب جستگان از پس درنگی به بازشناسی موقعیت تازه خیش تهنیت برادر را پاسخ گفت. آه این اونیس بود برادرش.
به کجا بود او؟ نایا به خواست او رنج سفر دراز مکه بر خویش هموار ساخته بود تا از آن مرد قرشی که دعوی پیامبری داشت خبر یاره.
او از پس 18 روز ره سپاری و 7 ماندن در مکه باز آمده بود تا برادر را از دیده‌ها و شنیده‌های خیش آگاه سازد. هم بوزر نبود آیا تا در این چند روز پیوسته چشم سوی راه مکه داشت تا کی اونیس باز آید و او را گفتنی‌ها بازگوید. بوزر با آن مایه دریادلی در این چند روز چگونه بیتاب می نمود، چونان کودکان خسته از انتظاری دراز آنسان تنگ حوصله و کج خلق گشته بود که گفتگوی مادر پیر خیش را نیز که آنسان گرامیش می داشت تاب نمی آورد. گویی قایت شکیبایی و تاب انتظار او تا همان روز بود. بوزر مبهوت این حالت گاه با خود اندیشه می کرد که آن راه گذر آیا اگر آن روز نیامده بود و او را آن خبر شگفت نیاورده بود باز آنسان بیتابی و ناشکیبایی بر جانش شرر می زد. بوزر شرمسار بهت و گیجی خیش آغوش گشود و رو سوی برادر جوان خود رفت.
نخسته ای اونیس.
سپاس دارم ای برادر.
من سپاس گذارتون که انسان حرمت برادر پاس می داری و سر برخواست رو می نهی.
مهرامیز بر سر و روی قبار آلود اونیس بوسه زد و به پناه سایه از کوه که اینک چندی بود پدیدار شدن گرفته بود کشانیدش.
تشنه نیستیه اونیس؟
نه برادر، به راه اندر نخست به قبیله رفتم. مادر مرا ظرف شیر داد، پس چون دانستم که بارم از قبیله به در آمده به این صورم آنشون.
بوزر به مهر دست بر شانه ستبر برادر نهاد و خیره چشمان زلال و بیغش او گفت:
سپاس دارم ای اونیس، بسیار سپاس دارم. اینک زود مرا از دیده ها و شنیده های خیش باز بود.
اونیس بر تخت سنگ نشست و چپی از سر بر گرفت. پس با آستین چرک مرده دشتاشه عرق از پیشانی سترد و گفت:
آنسان که تو سپارده بودی کوشیدم تا مردم از قصدم آگهی نیامد. نخست به حرم اندر به حلقه ها از مردم هر طایفه که غروبگاه در هر سو برپا بود سر کشیدم. سخنها بیشتر در پیرامون آن مرد بود. نامش آنگونه که آن مسافر تو را گفته بود محمد است، پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب. پدرش پیشتر تا او دیده بر جهان گشاید از جهان بیرون شده. پس مادرش آمنه دختر وهب از طایفه بنو زهره به تربیتش همت گماشته. کوتاه سخنان که مادرش نیز در خردی او از جهان بیرون می شود و نیا و سپس عمویش بوطالب به سرپرستی او برمی‌خیزد.
بوطالب؟ بزرگ و سربر قریش و مکه؟
آری ای برادر، آنگاه خدیجه دختر خویلد را به زنی می‌گیرد. از آن پیش تا دعوی پیامبری کند در میان قوم خیش به پاکی و راستی و امانتداری و شکیبایی نامور بوده، چندان که امین لقبش داده بودند. در این باره اینک نیز دوست و هم دشمن وی هم رأی‌اند. چه هیچ کس در این 40 سال کمتر بدی و زشتی در کردار و گفتار از وی ندیده. هم از این روز که قومش هرچند بر کیش خیش کافرش می دانند و دعوی پیامبری او را باور ندارند، لیک چونان پیش نزدش امانت ها می نهند و درست کردارتر و هم با وفاتر از او هیچ کس نمی شناسند.
تو خدایا او را دیدی ای اونیس؟
دیدمش ای برادر، به چند بار غروبگاهان و گاه در بامداد به زیارت کعبه می آمد. اندیشناک و گرفته می نمود و در سکوتی ژرف و دراز غوطه ور بود. به گاه راه سپری گام های بلند بر می داشت و بر هر گام گویی لختی درنگ می کرد. جامعی ساده اما پاکیزه برتن داشت. از کتان سفید مصری و یا برد راه راه یمانی و بر آن عبایی نازک برتن می کشید. دیگر امامه عراقی بر سر و پایفزاری از پوست بر پای داشت. چون می آمد پیشتر تا پریده شود بوی خوش عطرش مشام را می آمد که بیشتر مشک بود، گویی پیوسته گرداگرد او را یکی حال از عطر فرا گرفته بود. در دیدگان شکوهمند می نمود، چندان که چون به حرم ورود می کرد مردم از سخن گفتن باز می ماندند و خیره دل می شدند. از میان بالا اندکی بلندتر بود، لیک بلند نبود. سرش بزرگی مردانه داشت، میان دو کتفش پهن بود، بازوان نیرومند، دستانی بلند و انگشتانی کشیده داشت. هم استخوان‌های بندهای دست و پایش درشت بود و سینه و شکمش با یکدیگر برابر بود. سیمایش آنسان تابناک بود که گویی خورشید بر آن می‌گردید. هم چندان زیبا که من خود تا به این روز مردی به زیبایی او ندیدم. رنگ پوستش سفید بارفته نبود و گندمگون نیز نبود. سفیدی بود آمیخته سرخی، گشاده پیشانی و پیوسته ابروان بود. در دیدگان کشیده بادامگونش نفوذ و تأثیری شگفت بود، چندان که نگرنده را مجذوب خیش می ساخت. گونه هایش هموار بود و ریش هایش سیاه و انبوه، لیک آبشخور سبیل پرپشت خیش کوتاه نگاه می داشت. بینی کشیده داشت و یکی دهان که با دیگر عضوهای چهرهش متناسب بود. خندهش از لبخنده فراتر نمی رفت. هم دندانهای سفید و درخشان و گشاده از هم داشت. روزی جمعی از مردان به سخنش کشیدم و مرا مجالی دست داد تا سخن گفتن او نیز بشنوم. چون سخن می گفت خیره سیما و دیده شنوندگان نمی شد و با گوشه چشم آسمان را می جوهره صدایش بلند بود و آهنگ آن از آهنگ صدای جمله مردم زیباتر بود. بس رسا و روشن و روان سخن می گفت. گفتارش با یکدیگر پیوستگی داشت. چون دیگران سخن می گفتند، سخن ایشان نمی برید و بر گستاخیشان شکیبایی می ورزید. جز آنگاه که لب به گفتن باطل می گشودند.
ابوذر هرچند شوقی سیری ناپذیر به شنیدن هران چبان پیامبر نوخاست مربوط می شد داشت، لیک پیش از هر چیز مشتاق دانستن آموزه ها و سخنان او بود. این بزرگ زادی قرشی آیا همان بود که بایست تا انتظار دراز و دردآلود او را پایان بخشد؟
و سخنانش از آنها مرا بازگو ای یونس.
دوستانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون تکراری حکایتی آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها.
نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله حکایت آیات در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به ادامه بخشهای مختلف این برنامه که در برنامه های گذشته آنها را پیگیری نمودیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به یثرب به خوبی می دانست که این شهر به زودی از سوی قریش به عنوان عامل بیرونی و بروز اختلاف میان مسلمانان و یهودیان مدینه، همپیمانی احتمالی یهودیان مدینه با مشرکان مکه، دستبندی قومی و طایفه‌ای میان مهاجران و انصار به عنوان عامل درونی تهدید خواهد شد. از این رو از همان ابتدا برای سامان دادن افضای شهر یاد شده پیمان نامه نوشت که بر اساس آن حقوق گروه های مختلف ساکن در مدینه معین گشت تا بدین وسیله از بروز هر گونه تشنج و ناآرامی جلوگیری شود. این عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مهمترین و بهترین اقدام سیاسی وی بود که میان شهروندان به عنوان امت واحده همبستگی ایجاد کرد. پیامبر خدا علاوه بر پیماننامه عمومی، پیمان جداگانه نیز با قبیله های یهودی بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه منعقد ساخت. پیماننامه‌ای که نمایندگان آنان متن آن را امضا کردند. یهودیان در مقابل برخورداری از امنیت و حفظ حقوق شهروندی عهده‌دار شدند که هیچ گونه اقدامی علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان انجام ندهند و از سوی با دشمنان پیامبر نیز همکاری و مشارکت نداشته باشند و اگر برخلاف عهده‌داری خود رفتار نمودند پیامبر در هر گونه مجازات آنها آزاد باشد. گفتنی است یهودیان تا زمانی که به عهده‌داری‌های خود عمل کردند از حقوق شهروندی به طور کامل برخوردار بودند و کمترین تبعیض و یا ستمی به آنها نرفت. در اولهای هجرت یهودیان با مسلمانان رابطه های عادی داشتند، اما پس از سپری شدن مدت زمان مشخصی تغییر روش داده و کارشکنی های پنهان و آشکار خیش را نسبت به آیین نو مطرح کردند. با شکست مسلمانان در جنگ احد یهودیان به اقدامات تبلیغی وسیع علیه مسلمانان و آیین آنان دست زدند. رفت آمدهای پنهانی بزرگان از یهود بنی نظیر به مکه و طوایف بدوی از یک سو و تشویق آنان برای حمله به مدینه و نیز اتحاد نظامی با مشرکان مکه از دیگر سو سبب گسترش دشمنی میان یهودیان و مسلمانان شد. آنان برای بی‌اعتبار کردن باورهای اسلامی دست به هر کاری می‌زدند. در همین شرایط 6 نفر از معلمان و مربیان قرآن که برای تبلیغ و آموزش قرآن، عقاید و احکام اسلامی به مناطق بادیه‌نشین می‌رفتند در منطقه رجع اسیر شده و به شهادت رسیدند. 2 نفر از معلمان از قبیله بنی عامر بودند که با بنی نظیر هم پیمان بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جلب یاری بنی عامر و پرداخت دیه به آنها با 2 نفر از مهاجران و انصار به قلعه بنی نظیر رفتند و موضوع کشته شدن 2 نفر از مسلمانان هم پیمان را با آنان در میان گذاشتند. یهودیان قبیله بنی نظیر با شنیدن این خبر به این فکر افتادند که با استفاده از فرصت مطلوب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز به قتل برسانند. آنان زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سایه دیوار قلعه نشسته بود قصد اجرای تفتیه خود را داشتند، اما با امداد غیبی این تفتیه بی اثر شد. با روشن شدن پیمان شکنی، تفتیه قتل و خطرساز بودن وجود قبیله بنی نظیر برای مسلمانان، پیامبر به آنها مهلت 10 روزه داد تا مدینه را ترک کنند. ولی آنها با وسوسه سرکرده منافقان مدینه عبدالله بن ابی چنین نکردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناگزیر با سپاه از مسلمانان قلعه های آنها را محاصره کرد. در این جریان عبدالله بن ابی نیز کمکی به یهودیان نکرد. بدین ترتیب یهودیان مجبور به ترک مدینه شدند، اما پیش از رفتن از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که اموال و دارایی‌هایشان را نیز با خود ببرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موافقت کرد که غیر از سلاح هر آنچه از اموال دارند ببرند. یهودیان بنی نذیر هم در انتقال اموال خود حد اکثر کوشش را کردند. آنگاه باقی‌مانده خانه‌هایشان را با دست خود ویران می‌کردند. گروهی به شام و ایده‌ای نیز از جمله حبیب بن اختب به خیبر رفتند. پس از خروج بنی نذیر از منطقه، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال آنها در مدینه باقی ماند. جمعی از سران انصار و مهاجر با دیدن آن همه دارایی شامل باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و اموال بجامانده یهود به خیال اینکه اینها نیز غنیمت‌های جنگی هستند و باید میان مسلمانان تقسیم شوند، نزد رسول خدا آمدند و بر روش جنگ‌های دیگر از پیامبر خواستند تقسیم اموال به آنان واگذار شود. در این زمان آیه‌های 6 و 7 سوره حشر نازل شد و بر روشنی گفت که چون این پیروزی با امدادهای غیبی خداوند صورت گرفته و مسلمانان برای به دست آوردن آن تلاش نکردند، همه آن بر رسول خدا می‌رسد و او هر گونه صلاح بداند اموال را تقسیم می کند. پیامبر نیز این اموال را در میان مهاجران فقیر و تعداد اندکی از انصار نیازمند تقسیم کرد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
برنامه حکایات آیه ها هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
و حال شنوندگان عزیز، قبل از ادامه گفتار حکایات آیات توجه شما را جلب میکنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 6 و 7 سوره مبارکه حشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما افاء الله
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است. این اموال برای فقیران مهاجری است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند، در حالی که فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند و آنها راستگویانند.
آیه 6 سوره 8 را یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند و آن این که جهتگیری اقتصاد اسلامی چنین است که با رعایه احترام به مالکیت خصوصی برنامه را به گونه تنظیم کرده است که اموال و ثروت‌ها متمرکز در دست یک گروه محدود نشود که تنها در میان آنان دست به دست بگردد. این به آن معنا نیست که ما به دلخواه خود قانون بگذاریم و ثروت‌ها را از گروهی بگیریم و به گروه دیگری بدهیم، بلکه منظور این است که اگر در زمینی به دست آوردن ثروت و همچنین مالیات‌های چون خمس و زکات و خراج و غیر آن و همچنین قانونها و مقررات اسلامی و احکام بیت المال و انفال در دست اجرا شود، خود به خود چنین نتیجه را خواهد داد که هم احترام به تلاش های فردی و هم مصالح جمعی تامین خواهد شد و هم از تقسیم جامعه به دو قطب اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر جلوگیری به عمل می آید. همراهان گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید. تا برنامه دیگر از سلسله حکایات آیات و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآنی، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.